بسم الله الرحمن الرحیم. دوره تلخیص حلقه ثانیه جلسه ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما به انصراف رسید. عایشه ایسدی بحث انصراف رو از اون بحاثی بود که تو حلقه ثانیه خوب مطرح کردن، یادمون جان تفصیلا وارد شدیم. آیه صدر این رو توضیح میدن که میفرماین که وقتی یک لفظی برای یک معنای وضع شده که تو ذهن ما یک انس ذهنی بین این لفظ و بین معنا درست میشه، بعضی وقتا به خاطر کثرت استعمال ها باعث میشه که بین لفظ و بین حسه ای از اون معنا انس ذهنی ایجاد بشه. حالا این انس ذهنی حالتهای مختلفی داره. یه موقعی انقدر شما لفظ رو در این معنای خاص استعمال میکنیم که در واقع از این به بعد اصلا ذهن انسان به دنبال اون معنای اولی نمیره، معنای اولی اصلا از اساس به ذهن انسان نمیاد، بلکه کلن ذهن منتقل میشود به معنای جدید، ای به ذهن میاد. بسیاری از مجازاتی که در قرآن وجود داره و امروزه به صورت مصرح شده به همین حالته. شما الفاظ رو نگاه میکنی میبینی از اون معنای اصلیش خارج شده. مثلا همین لفظ فرج و الذین لفروجهم حافظون. خب این لفظ توی زبان عربی به معنای گشایش و رخنه است. از اون جایی که شیطان غالبا از طریق مسائل جنسی بر انسان غلبه پیدا میکنه و بر ایمان انسان رخنه میکنه، خداوند متعال مجازن بر عورت انسان لفظ فرج رو استعمال کرده. ولی اینقدر استعمال شد در فقه ما استعمال شد که امروز شده الان معنای حقیقی. وقتی ما الان لفظ رو به کار ببریم، معنی هست که تو ذهنمون میاد، همین معنا به ذهنمون میاد. بعضی اشکال میکنن که مثلا شما توی مثلا مولوی هزار سال پیشه میبینید بعضی از الفاظ رو به کار برده، میگه آقا چه الفاظ زشتی مولوی چه اینا رو برداشته آورده. خب وقتی نگاه میکنید، تاریخ نگاه میکنید، میبینید اون زمان مجاز بوده. اصلا من یه تعبیری دارم، میگم همیشه بر اساس قرون هی این مجازات جابجا میشن. یه لفظی تصریح میشه، بعد میگن آقا صراحت کنایه به کار ببر. اینقدر کنایه به کار میبرن این کنایه باز مصرح میشه، باز اون لفظی که منقول شده مهجور شده بوده ما ازش تعبیر میکنیم به حقیقت مهجور. باز اون حقیقت مهجوره میشود یه جوری مجاز، در اون استعمال میکنن. لذا یه چنگر میبینید، لذا وقتی یه لفظی به شعر رو میخونید میبینید یه لفظی به کار رفته، برای که بفهمید خیلی بیادبانه است یا مؤدبانه است، باید فضای اون زمان رو به دست بیارید که اون زمان این لفظ مصرح بوده و این لفظ مجاز بوده. این نکته. یه موقعی به یه حد نمیرسه که دیگه اون حقیقت رو مهجورش بکنه، ولی خودش هم میشود حقیقت. این میشود مشترک چی؟ مشترک لفظی. یه موقع به این حدم نمیرسه، بلکه فقط به این حد میرسه. خوب گوش کنید، به این حد درست میکنه که یک انس ذهنی خاصی پیدا میکنه که وقتی لفظ رو به کار میبره مانع از انعقاد اطلاق میشه. چگونه مانع از انعقاد اطلاق میشه؟ تعبیر فنیشه بگم اگه یادتون باشه توی مقدمات قرینه حکمت ما چی گفتیم؟ گفتیم متکلم، خوب گوش کنید، گفتیم متکلم کل ما یریده یقوله لم یقله فلم یریده. تو این لم یقله باید کلام یه جوری باشه که شما یقین حاصل کنید متکلم قید رو نگفته. لذا اگر یه چیزی توی کلام باشه که ما یصلح للقرینیه باشه، ولی اصلا قرینه نیست ها، ما لفظ قرینه رو در جای به کار می‌بریم که قرینیتش متیقن باشه، ولی یه چیزی هست قرینه نیست، ولی ما یصلح للقرینیه هست. ما یصلح للقرینیه باعث میشه شما نتوانید یقین پیدا بکنید به لم یقله. میگیم شاید به همین ما یصلح للقرینیه اعتماد کرده و مراد خودش که مراد مقید بوده به وسیله همین مایصله للقرینیه گفته و انصراف جز موارد مایصله للقرینیه است. یعنی متکلم شاید میخواسته بگه برو پیش عالم دینی و این پول رو بده به عالم دینی، لذا لفظ چی رو به کار برده؟ لفظ عالم رو به کار برده. اعتمادن به چی؟ اعتمادن به همین انصراف. همون جوری که مثل همین توی قدر متیقن در مقام تخاطب میگیم، میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب تقریر درست نمیکنه، ولی اطلاق رو هم به هم میزنه. چرا؟ چون وقتی یه قدر متیقن در مقام تخاطب هست، مثل که متکلم میگه که آقا مثلا مهابر گوش بخر، خب امروز مادر شما میخواد به زور آب گوش بذاره، با گوشت شطور مرسوم نیست آب گوش بذاره، مرسوم نیست، یعنی قرینیت نشده ها، ولی احتمال میدید مرادش اینه که برو گوشت گوسفند بخر و به همین قدر متیقنی که در مقام وجود داره اعتماد کرده. مثلا نمیتونید از کلامش اطلاق بگیرید بهش براش گوشت مثلا گاو بخرید بعدش بیارید خونه. اینجا ما اصلاً قرینیه باعث میشه اطلاق نگیریم. حالا که اطلاق نمیگیریم تو مقام عمل چه کار باید بکنیم؟ این رابطه به ما نداره. تو فقه باید ببینیم عام فوقانی داریم، روایت دیگه ای داریم، نداریم اصل عملیه در مقام چی که چه کار میکنیم باید بریم. ولی دیگه بگی اطلاق نمیشه تماس بکنیم. مثل اینکه اصلا این روایت وجود نداشته باشه. چه کار میکنیم؟ اینجا هم همینه. انصراف هم مانع از انعقاد اطلاق گیری میشه. حالا باید چه کار بکنیم؟ احتیاط بکنیم، به قدر متیقنش عمل کنیم، براعت جاری بکنیم و بحث سر جای خودش. نه خودش اصلا مصداق مسئله قرینی است. انصراف نسبت به عرض کنم خدمت شما چیز، انصراف تغییر درست نمیکنه. انصراف مانع از انعقاد اطلاق میشه. چون چیزی که تغییر درست میکنه یا قرینه است، درست شد، یا قرینه ظهور سازه. خوب دقت کنید، قرینه ظهور سازه، قرینه ظهور درست میکنه، وضع ظهور درست میکنه، انصراف اطلاق میشکنه، انصراف اطلاق شکنه، تغییر برای شما درست نمیکنه. این که شما میبینید در مقام انصراف شما همیشه به متیقن عمل میکنید از باب چیه؟ به متیقن عمل کردن از بابی که اطلاق در مقام ندارید، باید به قدر متیقن، یعنی مطابق مباحث اصل عملی در مقام، به لحاظ اصل عملی میگید آقا باید قدر متیقن. میدونید مولا یه غرضی داره، اگر برید مطلق رو بیارید شک در تحصیل غرض مولا میکنید، میگن شک در تحصیل غرض مولا مجرای مثلا چیه؟ مجرای احتیاطه. پس بنابراین از باب اصول عملیه، از نه از باب ادله نفسیه. فرق انصراف مجازیه که او قرینه از ایمای اصلاحات القرینه است. در موارد مجاز قرینه میاد ظهور کلام را از اون معنا بر میداره، یه ظهور جدیدی شکل میده. به تعبیر دقیق تر در موارد مجاز شما به اطلاق تمسک نمی کنید، در مواد مجاز به احترازیت قیود تمسک می کنید. میگید مولا به وسیله ای قید معنای جدیدش رو مشخص کرده، این معنا رو گفته، پس به احترازیت قیود این معنا هم در مراد جدیش هم هست. ولی ایک جان نه، مایه اصلاح للقرینیه این شده که فقط اطلاق رو میشکنه، یک کلامی رو شما رسیدید مثل که مجمل میشه، یک کلام مجمل جلوتونه. چه کار باید بکنید؟ اون بحث دیگه ایه. بحث بعدی که آیستت مطرح میکنن و از منحصرات تمام کتب درسی سطحه، یعنی هیچ کتاب درسی جز کتاب آیستت، هیچ موردی شما پیدا نمیکنید در هیچ کتابی درسی و غیر درسی از این کتاب متداولی که توی چند صد ساله در حوزه علمی متداول بوده این بحث مطرح کنن، بحث اطلاق مقامی. این مختصر مختصر به آیستته. آیستت میفرماین که این اطلاقی که ما تا حالا گفتیم اطلاق لفظیه. فرق اطلاق لفظی و اطلاق مقامی در چیه؟ اطلاق لفظی در واقع اطلاق از نسبت به قیودی که در همون معنای ذهنی و همون صورت ذهنیه‌ای از مولاست که مولا الان در مقام بیانشه. وقتی مولا داره در مورد رکوع صحبت میکنه، بعد میگه که در رکوع کار انجام بده، شما شک میکنید که آیا در رکوع باید کمرتون انقدر مستوی باشه که اگه یه قطره آب ریختن نه به سمت جلو بره یا سمت چپ بره، یا یه مقدارم کمرتون منحنی بود، نماز درسته یا درست نیست، به اطلاقش تمسک میکنید. حضرت نگفته که ورکع مستویان، کاملا صاف باش در رکوع، حضرت که همچه حرفی نزده. پس میگیم این قید در مراد جدی مولای هم نیست، پس بنابراین هر جور که صدق رکوع بکنه کافیه. این میشه اطلاق لفظی. ولی اطلاق مقامی یعنی متکلم در مقام بیان یه چیز دیگریست، یعنی یه کبرای کلی باید احراز بکنیم که متکلم در مقام بیانشه، که بعد از اینجا از عدم ذکر یک چیزی اطلاق بفهمیم. مثلا و اصلا کلن که میشه بعد موارد اطلاق مقامی رو منحصر کرد. موارد اطلاق مقامی بی نهایته، مصادیق اطلاق مقامی بی نهایته، چون شما احراز میکنی متکلم یک کاری میخواد بکنه. مثلا مثل که احراز کردی امام در مقام بیان تمام اجزای نمازن، بعد میگن رکوع برو سجده بکن تشهد قیام، ده تا رو میشمارن، قنوت رو نمیگن. شما میخوای ببینید که آیا قنوت در نماز لازمه یا لازم نیست؟ اینجا به اطلاق لفظی نمیشه تمسک کنی، چون قیود، چون قنوت انجام دادن از قیود رکوع نیست که با اطلاق ارکع شما بیایی قنوت رو برطرفش بکنی. قنوت انجام دادن از قیود سجده نیست که شما بخوای به خاطر اطلاق لفظی سجده قنوت رو بیای چیکارش بکنی، بگی قنوت لازم نیست. اینا ربطی به سجده نداره. در سجده قیودش اینه که دست باز باشه، دست بسته باشه، بدن طمأنینه داشته باشه، سرت روی سجده باشه، نباشه، اینا قیود سجده است. لذا هر چیزی امام بیان نکردن به اطلاق اینا رو چیکار می‌کنی؟ رفع می‌کنی. ولی قنوت چه ربطی به سجده داره؟ قنوت چه ربطی به قیام داره؟ قنوت چه ربطی به قرائت داره؟ هیچی. پس بنابراین اگر می‌خواهیم قنوت رو رفعش بکنیم، باید بگیم مولا در یک مقام بیان خاص درست کنیم. بگیم مولا در مقام بیان تمام اجزاء نماز است، این جزء رو نگفته است، پس در مراد مولا نیست. یه مثال دیگه بزنم به دردتون می‌خوره. تو بحث لمعه وقتی به بحث حج میرسیم، شروع میکنه مرحوم شهید اول مواردی رو ذکر میکنه که حج مستحبی یک نفر منوط به اذن یک نفر دیگه باشه. مثلا میگه زن منوط به اذن شوهر، اب منوط به اذن مرد، چند تا رو میگه. و بعد شهید ثانی تو توضیح میگه و یظهر من اطلاق عبارتهی عدم اشتراط صحت حج فرزند، حج ندبی فرزند بر اذن از پدر. درست شد؟ یه جایی بودن همه اساتید لامه نشسته بودن، گفتم این اطلاق چی اطلاقیه؟ چی رو توضیح میدید؟ هیچ کی سر اون جمعی که اونجا بودن، بعد من نداشتم میگفتم، بعد گفتم این اطلاق مقامی توضیح میدید؟ همه گفتن نه ما توضیح نمیدیم. گفتم اینجا اطلاق مقامی، اطلاق لفظی نیست، اطلاق لفظیه. چون شهید اول در مقام شمارش تمام مواردی است که اذن مستحبیه حج مستحبیه یک نفر متوقف بر اذن دیگری باشد و این مورد رو بر نشمرده، معلوم میشه جزء اونها نیست. و این بحث اطلاق مقامی تو بحث فقه ما، تو عبارات فقهای ما، یه مثال زدم که روایت نباشه ها، عمدن مثال زدم که بفهمید اصلا تو همین عبارات و فقهای هم زیاد داریم که اطلاق میکنن. خیلی وقتا موارد چه مرادشون از اطلاق، یعنی این مورد قدر متیقن، یا آقایون خیلی وقتا میگفتن آقا اطلاق مقامی چه ثمری داره شما توی سطح لومه میخوای به طلب یاد بدید؟ گفتم همین عبارات شهید رو، همین عبارات شهید رو هیچ کسی میتونه با اطلاق لفظی توضیح بده؟ آقایون اونجا همشون اعتراف کردن که نه اصلا با اطلاق لفظ ربطی به اطلاق لفظی نداره. خب این کاربرد اطلاق مقامی و اونم در غیر کلام بفرمایید معصوم علیه السلام، در کلام یک فقیه هم همین اتفاق میفته. این میشود اطلاق مقامی. اگر دقت کنید کم کم تو فقه، تو اصول، تو عبارات آقایون زیاد میبینید مصادیق مختلف اطلاق مقامی رو. یه مورد دیگه از مصداقای اطلاق مقامی همین هم بگم، تو مثلا بحث لازرر میرسیم یا موارد دیگه، خود آیه سر تو لازرر میگن که آقا نمیفهمیم مراد از این ضرر مثلا چه ضرریه. حالا من نمیخوام خصوص مورد بگم، باید توضیح بدم. بعد اونجا میگن آقا تو معنای ضرر امام علیه السلام که معنای خاصی رو نگفتن، به اطلاق مقامی تمسک میکنیم که امام در مقام بیان مرادشونن، اگر معنای خاصی تو ذهنشونه باید بگن، پس معلوم میشه مرادشون همین چیزی که عرف میفهمه. اینجا تصریح میکنه به اطلاق مقامی تمسک میکنه، حتی اونجا که اونجا اطلاق لفظی که نیست، امام در مقام بیان تفهیم مرادشه. اگر روش خاصی در فهم مرادش مد نظر بود میگفت، نگفت، پس معلوم میشه به همین کاری که عقلا در فهم مرادات ائمه تمسک میکنن ما به همو اکتفا کرده امام علیه السلام. این هم خودشه نحوه اطلاق مقامی که بفهمید. نه حالا کلی نیست، ولی به یک لحاظ کلی شاید، حتی تو یک مرحله کلی است. نه اونجا تو آقایون تمسک میکنن، تو موارد خاص تمسک میکنن به همین ظاهر حال، اطلاق مقامی نمیگیرن. میگن یک اصل عقلایی وجود داره، اصل عقلاییه که ائمه در مقام بیان افراد در مقام بیان مراداتشون هستن. حواستون باشه ما تو اطلاقای لفظی دیگه، لفظ معناش برامون مشخصه، معنای لفظ مشخصه، در قید شک داریم. گرفته چی شد؟ معنای لفظ برامون مشخصه، در قید شک داریم. اینجا در لا ضرر نمیفهمیم مراد از ضرر، ضرر عرفی شک میکنیم که مراد امام از ضرر، ضرر عرفیه یا اون چیزیه که خود امام ضرر میدونه، یه بحث فنی داره اونجا. اصلا نه که مراد لفظ، اصلا نمیدونیم مراد امام از لفظ چیه، از این ضرر مرادشون ضرریه که در نزد خود امام ضرره، یا اون ضرریه که عرف ضرر میدونه در اینجور موارد. خب بعد اینجا میگن همون چیزیه که عرف ضرر میدونه به اطلاق مقامی. اینجا اصلا در معنا شک داریم، ولی اینجا نه، معنی مشخصی در قید شک داریم. خب فقط تفاوت اطلاق لفظی و مقامی چیه؟ یه تفاوت مهم و اساسی داره، اینم بگم بحث تمام کنیم. اونم اینه که در مقام شک، در اون مقدر زیادتونه گفتیم که اطلاق لفظی متوقف بر ظهور حال متکلمه، او شکی که در اطلاق لفظی اگه زمان نیست که زمان نه حالا ایش هم نیست همی آره بوی اسفند هم خیلی یک زرده این باز کنه به سردرد بشم در کلاس امروز نمشم آه باشه خب شما اگه اونجا سرما میخواید دی برپاشی باشید ها دیگه او پیچیده دیگه او تحصیل نداره عرض کنم خدمت شما عذرخواهی میکنم. خب آه اگه سرما میخواید کمش کنید. خب بحث کجا رسید؟ ها در تفاوت بین اطلاق مقام و اطلاق لفظی بود. خوب گوش کنید، تفاوت در اینه که ما گفتیم هر اطلاق لفظی متوقف بر چیه؟ اطلاق لفظی متوقف بر ظهور حال متکلم است، در اینکه کل ما یریده یقول. خب اگه در اطلاقهای لفظی یه موقعی شما شک بکنید، به وسیله شک در اطلاق لفظی چیکار میکنید؟ نمیدونید ظاهر حالی متکلم هست که کل ما یریده یقول یا نه، میگیم در این جور موارد یک قرینه عرفیه نوعیه وجود دارد که میگه کل ما یقولو یا آرفا سرما نخورن همه بیافتن که شاگرد نداشته باشیم. حالا بی استاد یک جوری حل میشه کلاس بگذاره ولی بی شاگرد کلاس نمید. آره عرض کنم خدمت شما چی میگم؟ ها داشتم اطلاق رو توضیح میدم. مقدمات اونجا اگر شک کردیم در مورد اطلاق لفظی چه کار میکنیم؟ میگیم در مورد این اطلاق لفظی آقایون اذیت هم خاموشش بود. آره خوبه، هوا خوب شد، از اینجا از این پشت باد خوب میاد. آره در اطلاق لفظی اگر ما شک کردیم به چی رجوع میکنیم؟ در اطلاق لفظی اگر شک کردیم به یه ظهور نوعیه اغلاییه حالی، یعنی اغلا میگن اصلیه که متکلمین در مقام بیان مراداتشون بی خود حرف نزده، هر چه قید تو مراد جدیش باشه میگه، ولی در مقام اطلاق مقامی ما چنین ظهور نوعیه عامه‌ای نداریم. علتش هم همین نکته که قبل گفتم بی نهایت اطلاق مقامی داریم، لذا نمیتونیم حمله بر یه چیز کلی بکنیم، هر موردی باید همون اطلاق مقامی خاصش رو احراز بکنیم. این تفاوت اصلیه. شک در اطلاق مقامی بکنیم نمیتونیم، هیچ راهی نداریم، مساویه با عدم اطلاق مقامیه. خب بعد چند تا از تطبیقات قرینه حکمت هست که اینا بحثای فنی مهمی داره، هر کدومش می‌بینید تفش 10 جلسه 15 جلسه درس خارجه. آیستاد همه‌شو توی یک چند خطی اینا سر همش جمع می‌کنن که میگن بعضی وقتا آقایون تو بعضی از مسائل اصولی میخوان از این اطلاق تمسک کنن، این اطلاق خیلی ثمره داره. یکیش اینه که وجوب رو بنابر مبنای آقای صدر و بنابر مبنای مشهور گفتن وجوب رو از مدلول وضعی صيغه می‌فهمیم، همونجوری که آقای صدر آمد گفت وضع دست برای نسبت طلبی ناشی از شوق اکید، درست شد. یکی هم مثل مرحوم نائینی که میگه اصلا وجوب رو از عقل میفهمیم، یک مبنای بینابینی وسط وجود داره که میگه وجوب رو از اطلاق میفهمیم. چجوری؟ میگه آقا نگاه بکنید، ما دو نحوه طلب داریم، درست شد؟ یه طلب، طلب مطلق، طلب بی قیده، یعنی این طلب کاملی که یعنی من واقعا این رو میخوام. یه طلبی هست که این طلب مقیده، یعنی میخوام ولی نیاوردی هم نیاوردی، یعنی هم میخوام هم نمیخوام، پس میخوام ولی نیاوردی هم نیاوردی، این مقیده، این همون طلب ناقصه است. پس هر وقت ما شک بکنیم مولا طلب مقید مد نظرشه یا طلب ناقص که مستحب مد نظرشه، اطلاق جاری میکنیم، میگه مولا همین طلب کامل رو میخواد. حالا توی بس مناقشه زیاده ها، ولی یه دیگه جوری تقدیر کردن. همینطوری که در چند تا از مباحث دیگه در شک در بعضی از امرها، این که نمیدونیم مولا طلبش طلب نفسی یا طلب غیریه، واجب نفسی و واجبی که برای خودش واجب شده، واجب غیری و واجبی که مصلحت در غیرشه، درست شد؟ خب شک میکنیم واجب نفسی یا واجب غیریه، میگن واجب نفسی مطلق، واجب غیری مقیده، در مقام شک اطلاق جاری میکنه میگه واجب نفسیه. نمیدونیم واجب تعیینیه، یعنی هممون باید انجام میدیم، یا واجب عرض کنم تخییریه، یعنی اگر عدل دیگه، یعنی همین فعل باید انجام میدیم، یا تخییریه که اگر عدل دیگر هم آوردیم از گردنمون برداشته میشه. اینجا میگن اطلاق میگه این قید رو نداره که اگر دیگری آورد از گردنت برداشته میشه، حمله بر تعیین کن. نمیدونیم واجب عینی یا واجب کفاییه، میگن عینی مطلقه، کفایی مقید، یعنی اگر دیگری آورد از گردن تو برداشته میشه. خب نسبت به اطلاق جاری میکنیم، پس اقتضای اطلاق در صيغه یه که واجب هم نفسیه، هم عینیه، هم تعیینیه. بحث بعدی که آیه صد مطرح میکنن بحث عمومه. تفاوت بحث عموم با بحث اطلاق در اینه که ادوات عموم ماوز علیهشون استیعاب و شموله، برخلاف اطلاق که گفتیم اصلا استیعاب و شمول به یه معنایی به اطلاق ربطی نداره. اطلاق دلالت میکند بر این که مولا ماهیت مطلقه و غیر مقیده رو اراده کرده، بعد در مقام تطبیق عقل میگه ماهیت مطلقه بر افراد متعددی قابل تطبیقه، پس شما هر کدوم رو میتونی بگی مولا خواسته. درست شد؟ خب این میشود عموم. بعد یه بماردی در بعضی از ادوات عموم هیچ اختلافی نیست، مثلا لفظ کل، اکرم کل عالمه، کل میگن دلالت بر شمول و استیعاب مدخولش میکنه، ولی در بعضی از ادوات اختلافاتی هست، مثل لفظ عشره که آیا لفظ عشره جز و ادوات عمومه، مشهور میگن جز و ادوات عموم نیست، پس میگن اینم که استیعاب داره نسبت به تمام وحداتش، میگن این استیعابش نسبت به وحداتش ای جز ماموضع لفظی نیست، این لازمه ذاتشه، مثل که ما زوج رو وضع نکرد، چار رو وضع نکردیم برای که زوج باشد، لفظ چار رو وضع کردیم برای یه عدد، ذاتی عدد زوجه. یه مثال واضح بزنم، لفظ ده قابل تقسیم بر دویه، قابل تقسیم بر پنجم هست، این جزء ماوضع علیهشه. ده رو وضع کردیم برای عددی که قابل تقسیم بر دو باشه، نه ده رو وضع کردیم برای همین، ولی این خودش قابل تقسیم بر دویه و همین خودش قابل تقسیم بر پنجه، خودش زوجه، خودش یک دو سه چهار پنج شیش هم در بر میگیره، این که ده یک میگیره، دو میگیره، سه میگیره، چهار میگیره، این لازمه ماهیتشه، این جزء ماموزه علیهش نیست. این هم جوابیه که در مورد لفظ عشره میدن. بحث بعدیه که در مورد یه اختلاف اساسی وجود داره، در مورد این که آیا ما در مواردی که میخواهیم ادوات عموم رو جاری بکنیم در مرتبه قبلش احتیاج به جریان اطلاق در مدخول ادا داریم یا نداریم. مرحوم آخون گفته که هر دوتاش ممکنه، این بستگی داره که مبنات چی باشه. اگه مبنات این باشه که ادوات عموم وضع شدن برای استیعاب ما یراد و من المدخول، یعنی آنچه از مدخول اراده می شود، خب برای که ما یراد و من المدخول رو بفهمیم چیه، باید اطلاق جاری کنیم تا معنی ما یراد و من المدخول روشن بشه. ولی اگه گفتیم نه وضع شده از برای استیعاب ما یطلح و ینطبق علیه المدخول، خب ما یطلح و ینطبق علیه المدخول اطلاق نمیخواد، خود لفظ یک صلاحیت ذاتیه داره. آی صد میگن مرحوم آخون به حق آمده گفته همین مبنای درست اول درست. چرا؟ میگه به خاطری که مرحوم آخون گفته که اگر قرار باشه ما قبلا در مدخول اطلاق جاری بکنیم و اطلاق رو درست بکنیم در مدخول، دیگه نیازی نداریم که بعد بیایم استیعاب رو از اعداد بفهمیم، خب خود مدخول اطلاق داشت، از اطلاق شمول رو میفهمیم. با همین نکته که همین اخیرا خدمتون عرض کردم جواب مرحوم آخون روشن میشه، که عرض کردم که این که در مرتبه مدلول وضعی شما بخوای استیعاب و شمول رو بفهمونی تا اینکه اطلاق بفهمی، بعد از اطلاق بری تو مرتبه مقام تطبیق و عقل در مقام تطبیق بگه شمول رو میخوام بفهمونیم، او تو مرتبه بعده میشه، ای تو مرتبه قبل ابتداعا به وسیله خود اعداد فهمون، تو مرتبه مدلول وضعی میگه آقا کل دلالت میکند، کلر همین اول میاد، میگه آقا شمول همین مایوراده، همین شمول رو تو همین مرتبه اول میفهمونه، بعد میری مایوراد رو اطلاق میگیره ازش استفاده میکنه، لغو هم نیست. این خیر از یه که کل بخواد همینجوری بگه اکرم العالم، شما از اکرم العالم باید بری نگاه بکنی، متکلم در مقام بیان هست، بعد قیدی نیاورده، ولی اکرم کل عالمه اصلا این کارو اصلا لازم نیست. حتی اگه یادتون باشه همین اخیرا اشاره کردم و گفتم اصلا او مقدمات ظهور حالیه ای که مقدمات احترازیت و قیود برش هست متوقف بر اویه، بسیار مستحکمتره از ظهور حالیه در مقدمات حکمت. درسته؟ پس بنابراین کل خیلی دیرتر به هم میریزه، خیلی وقتا شما اطلاق نداری، ولی اگه کل دوی کلام باشه کل دلالتش تمامه، پس بنابراین این حرف مرحوم آخون به کل لغو میشه درست نیست، که حالا از خارج قبلا گفته بودیم. بحث بعدی که بحث خیلی فنیه به لحاظ تحلیلی ایه که تو جمع محرف به الله مثل اکرم العلماء، درست شد؟ تو اکرم العلماء همه گفتن جزء ادوات عمومه، دلالت بر عموم میکنه، این چگونه دلالت بر عموم میکنه؟ آی صد میگن دو مرحله داریم، یه مرحله تصویر سلوتیشه که بگیم جمع محرف به الله چگونه دلالت میکنه، آی صد میگن خب ما میبینیم اینجا سه تا دال داریم دیگه، درست شد؟ یه ماده عالم داریم، یه صیغه جمع علما داریم، یه الف لام داریم، درست شد؟ خب بعد میگه که ثبوتاً چه اشکال داره که ما بگیم ماده دلالت بر همون علم میکنه، عالم میکنه، درست ماده اینجا عالمه. صیغه جمع دلالت میکنه که حداقل جمع که ستایه باید محقق بشه. الف و لام هم دلالت بر شمول و استیعابش میکنه. خب میگه نه ثبوتن درسته. پس میشه تصویر کرد که جمع محلا و الف و لام دلالت بر چی کنه؟ دلالت بر جزء ادوات عموم باشه. خب آیستد اثباتن چگونه بفهمیم؟ از کجاش، از کجای الف لام شمول و استیعاب رو بفهمیم؟ آیستد میگه خب ما اینو نمیگیم الف لام عموم. همون مبنای قبلی که آوردیم میگیم، همینجا توضیح میدیم. گفتیم الف لام وضع شده برای چی؟ برای تعیین. الف لام اینجا میاد تعیین میکنه. یعنی چی میاد تعیین میکنه؟ میگه آقا الف لام میاد تعیین میکنه که مراد از این علمایی که بعد ما میخوایم بگیم معینن کدوماین، و هیچ مرتبه از علما معین نیستن مگر اینکه همه علما رو بخوایم با هم دیگه بگیم. مرحوم آخون میگه چه حرفیه شما میزنید؟ مگه فقط همه علما باید باشه که معین بشه کیاین؟ اگه شما بگی 5 تا عالم نمیفهمی 5 تا چند تاین؟ اگه بگی 10 تا عالم نمیفهمی 10 تا چند تاین؟ همونجوری که همه علما که 100 نفرن معلومن چند تاین، 5 تا معلومن چند تاین، 10 تا معلومه چند تاین، 50 تا معلومه چند تاین، همه با 5 تا فرق نمیکنه. به مرحوم آخون میگه مرحوم آخون اشتباه فهمیدی، نمیخواد تعیین کنه یه مرتبه عددی 5 و 10 و 15 و 20، میخواد تعیین کنه مرادم در خارج کیاین. یعنی میخواد خارج از معین کنه کیا مرادن. اگه 5 تا مراد مولا باشه، تو خارج چند تا دسته 5 تایی داریم تو 100 تا علما؟ شاید 500 تا 600 تا، نمیدونم الان ریاضیش بخواد شما که ریاضیتون تونه سریع حساب احتمالات حساب کنید ببینید چند تا میشه. چند صد تا دسته 5 تایی شما تو 100 تا میتونید درست کنید. اگه مولا بگه 99 تا مد نظرمه، چند تا دسته 99 تایی داریم؟ حالا 99 تا یا 100 تا؟ 100 تا. 100 تا دسته 99 تایی تو 100 تا پیدا میشه، بازم تعیین نیست. اگه مولا بگه 100 تا مد نظرمه، معینه، خارجن معینه. الف لام میگه مراد از العلماء معینه، فقط تنها دسته ای از العلماء خارجن معینه که 100 تا باشن. 99 تا هم باشن معین نیست کدوم 99 تا، 5 تا هم باشن معین نیست. پس به وسیله تعیین الف لام این رو حلش کردیم. اینم تمام. بحث بعدی که بحث مهمیه، بحث مفاهیمه. در بحث مفاهیم آقای صد در اینجا میخوان مفهوم رو تعریف کنن که چیه. میفرمایند مفهوم در واقع در مقابل یه مدلول مطابقی داریم که منطوقه، یه مدلول التزامی داریم. مدلول التزامی مفهومه ولی نه هر مدلول التزامی. اون مدلول التزامی که دلالت میکنه که حکم موجود در منطوق با اختلال یک رکنی یا یک شرطی، این حکم منتفی میشود، اسم اینو میذاریم مفهوم. مثلا اگر مولا گفت اینجا اکزیدون فاکرمه، مفهومش یعنی این که الم یجی اکزیدون فلا یجب اکرامه، یعنی حکم وجوب در فرض انتفاعی غیر منتفیه، اسمی رو میذاریم مفهوم. حالا سوال سریه که هر انتفاعی مفهومه؟ آقای سعد میگن نه، هر انتفاعی مفهوم نیست. چون اگر یادتون باشه بر اساس قاعده احترازیت قیودی که اول جلسه خدمتون توضیح دادم، گفتیم که همی که مولا قیدی رو در کلامی میارد، خوب گوش کنید، قیدی رو در کلامی میارد، نشون دهنده ای که این قید در مراد جدی مولا چیه؟ دخیله. خب وقتی قید در مراد جدی مولا دخیل باشه، اگر قید نباشه او حکم مراد جدی هم موجود نیست. ای که مفهوم نمیخواست آقای صد خود اینقدر زحمت بدی اذیت کنی. خب اینه که با احترازیت قیود فهمیدیم. احترازیت قیود گفت اگر یه قیدی توی کلام دخیل بود، خب لازمه که اگر اون قید نبود در عالم خارج، مراد جدی مولای هم نیست. مولا گفت اکرم فقیرن عادلا. سوال، فقیر غیر عادل وجوب اکرام داره؟ نه، به خاطر قاعده احترازیت قیود. پس این مفهوم نیست. مرادتون از مفهوم چیه؟ آقای صد میگه مراد از مفهوم اینه که اگر این قید منتفی شد، نه تنها این شخص حکم خاصی که به ملاک مثلا فقیر فقر آمد وجوب اکرام داشت، نه، به هیچ ملاک دیگری هم در خارج وجوب اکرام وجود ندارد. یعنی سنخ و طبیعی حکم منتفی است. غیر فقرا نه به ملاک علم، نه به ملاک هاشمی بودن، نه به ملاک زهد و تقوا، به هیچ ملاک، نه به ملاک همسایه بودن، به هیچ ملاک وجوب اکرام ندارن. اکرام عرض کنم فقیر، اکرام عالم فقط در مورد عالمای فقیره. عالم غیر فقیر به هیچ ملاک دیگر وجوب اکرام ندارد. اسمشو میذارن انتفاع سنخ حکم. لذا مرحوم شهید صدر میفرمایند که طبق نظر مشهور وقتی شما میتونید مفهوم رو ثابت بکنی که انتفاع سنخ حکم رو بتونی اثبات بکنی، نه انتفاع شخص حکم را. از طرف دیگر گفتیم دیگه آره، تعریف مفهوم اینجوری تعریف میکنیم، میگه مفهوم یعنی انتفاع طبیعی حکم، یعنی انتفاع سنخ حکم، الا ایکون هذا الانتفاع مدلولا التزامیا لربط الحکم فی المنطوقه به طرفه، یعنی یک رابطه در کلام وجود داشته باشه، بین طرفین یک رابطه وجود داشته باشه که این ربط ما دلالت بکند بر اینکه سنخ حکم منتفیه. حالا آیسر اینجا میخوان بگن ضابطه مفهوم چیه، یعنی برای که مفهوم اثبات بکنیم چه قیودی باید در کلام در نظر بگیم. آیستد میگن دو تا چیز رو باید اثبات کنیم، یکی همین نکته که ما گفتیم، یعنی این که حتما باید اثبات بشه که سنخ حکمه. نکته دومی که مهمه اینه که خب چه نحوه ارتباطی بین شرط و بین جزا یا بین طرفین، چه نسبتی باید برقرار بشه بین قید و بین مقید که با انتفاع قید مقید از بین بره، همون مقیدی که سنخ حکمه. آیستد میگه مشهور دلا میگن باید دلالت بکنه رابطه نسبیت لزوم علی انحصاری باشه، درست شد؟ باید لزوم علی انحصاری باشه. چرا؟ چون اگه تلازمی نداشته باشه خب گفته با انتفاع و انتفاع از بین نره، اگه تلازمش علی نباشه اتفاقی گفته خب بازم ممکنه باقی باشه، اگه تلازم علی باشه ولی منحصر نباشه، مثل که خب الان اینجا خورشید هست نورم هست، خب خورشید بره ممکنه چراغ روشن بشه نور بشه، لذا باید لزوم علی انحصاری باشه، مثل خورشید و روز که اگر خورشید رفت روز ولو به یک دلیل دیگه باقی نباشه، لذا اگر چنین لازمه و تلازمی وجود داشته باشه اینجا میتونیم بگیم با از بین رفتن قید مقید هم منتفیه. آقای صدر اینجا اشکال دارن توی رکنی که بیان میکنن، میگن کی گفته حتما باید لزوم علی انحصاری باشه؟ خلاصه اشکالش میگه که آقا اینا ضرورتی نداره، شما چیزی که احتیاج داری تعلیق است، به تعبیر دیگه انحصار است، همون ارتباط و توقف است، تعلیق و توقف کافیه، ولو اینکه اصلا اینها با هم دیگه علی منحصره نباشه، البته منحصره نمیشه گفت چون در واقع تعلیق و توقف انحصار میرسونه، ولو اینکه علی نباشه، اصلا رابطه علیتی بینشون نباشه، اصلا اینها بینشون تلازم وجود نداشته باشه، اصلا صدفه اتفاقی است. آقا وضع کره زمین به دور چرخش کره زمین به دور خودش به گونه ایه که توی این 50 میلیون سال قبل تا 50 میلیون سال آینده همیشه ساعت 12 شبه، همیشه ساعت 12 شبه، هیچ لزوم علی انحصاری هم بین ساعت 12 و شب وجود نداره، صدفتا ما ساعت ها رو یه جوری برنامه ریزی کردیم که اتفاق افتاده که همیشه ساعت 12 شبه، لذا شما جایز بگید که اگر ساعت 12 نباشد شب، اگر شب نباشد ساعت 12 شب نیست، میتونی این روز هر وقت اتفاقیه هم باشه ولی دائمیه باشه این کافیه. لذا آیه صدر میفرماین این. خب حالا مصادیق چیزایی که ادعا شده مفهوم دارن چیه؟ آیه صدر میگه یه مصداقش مفهوم شرطه که در مورد مفهوم شرط ادعا شده، به قول ایشون اهم الجمل التي و قال بحث عن مفهومها الجمله الشرطيه. خب آیسر اینجا میگن در اینکه جمله شرطیه دلالت بر ربط جزا به شرط میکنه اختلافی نیست، اختلاف در اینه که دال این ربط چیه. معروف میگن ادات شرط دال بر ربط از وضعن، محقق اصفهانی با این مبنا مخالفت کرده، قائل شده که ادات وضع شدن برای که مدخولشون مفروض الوجود گرفته شده، یعنی همون چیزی که ما تو قضیه حقیقیه میگفتیم انجا ازیدون ان کان الرجل عالما، یعنی ان وجد عالمون ان وجد وجود زیده، یعنی مفروض و تقدیر گرفتن مدخول ادات شرط برای این وضع شدن. میگی خب ربط میگید ربط جزا به شرط رو از کجا میفهمیم، تعلیق جزا به شرط از کجا میفهمیم؟ مرحوم محقق اصفهانی میفرمایند این مستفاد از هیئت جمله است، هیئت جمله که ترتیب داره انجا اکزیدان فاکرم هم. همین نسبت ترتیبیه که بین جمله شرط و بین جزا وجود داره میفهموند که جزا معلق بر شرطه، جزا مترتب بر شرطه، همه اینها رو از ادا نمیفهمیم. حالا آیستد میفرمایند که باید ببینیم این چنین ربطی که در جمله شرطی وجود داره بین جزا و شرط این میتونه مفهوم برای ما اثبات کنه یا نه. میگن بعد همون دو تا ضابطه‌ای که در مفهوم گفتیم اینجا یکی تطبیق کنیم. اولش اینه که آیا معلق در اینجا طبیعی حکمه یا شخص حکمه؟ آقای سعد میفرمایند مشهور گفتن در اینجا طبیعی حکمه. چجوری بفهمیم طبیعی حکمه؟ میگن با جریان اطلاق و مقدمات حکمت در مفاد جمله چی؟ جمله عرض کنم خدمت شما جزا. در جمله جزا که میگه اینجا اک زیدون فاکرمه، خب ما نسبت به این وجوب اکرام اطلاق جاری میکنیم، میگیم این اطلاق دارد. این اکرام یعنی همه انهای اکرام، نه یک اکرام خاص و یک اکرام مقید، یک شخص و حکم خاص. لذا به وسیله اطلاق در مدلول مفاد اکرم طبیعی وجوب رو اثبات میکنیم. خب نسبت، البته این طبیعی وجوب بنابر همون معنای حرفی و نسبت ارسالیه دیگه، طبیعی نسبت ارسالیه. نسبت به سوال دوم گفتیم آیا انحصار را از کجا بفهمیم؟ بعضی آمدن مدعی شدن که اعداد شرط وضع شده از لغتن برای ربط علی انحصاری بین شرط و جزا. ادعا کردن گفتن علت انحصار این یعنی که جزا علت منحصره شرط، شرط علت منحصره جزاست. اگر زید بیاید یه علت منحصره وجوب اکرام میشه. آقای سعد میفرمایند که اگر قرار باشه جمله شرطیه وضع شده باشد برای لزوم علی انحصاری، باید استعمالش در مواردی که لزوم علی انحصاری نیست مجاز باشه. یعنی چی؟ شما به بچت، میگی که بابا اگر امروز زود بیای، اگر امروز رفتی بچه خوبی بودی، شب برات شام میدم. درست شد؟ یا مثال هم خارجی بزنیم، میگید اگر چراغ را روشن کنی اتاق روشن میشود. درست شد؟ این مفادش یعنی این که اگر چراغ رو روشن نکنی به هیچ وجه اتاق روشن نمیشود، ولو این که خورشید طلوع بکند، ولو این که ماه بتابد. نه، همچی دلالتی نداره. در موارد لزوم علی غیر انحصاری ما فراوان جمله شرطیه رو استفاده میکنیم و اصلا احساس مجاز نمیکنیم. اینج احساس مجاز میکنیم. خود همین که احساس مجاز نمیکنیم دلالت میکنه که معارض علیه لزوم علی انحصاری نیست، این مخالف وجدانه. بعد گفتن خب پس از این که نمیتونیم پیش بریم، از کجا باید استفاده کنیم؟ میگن آمدن گفتن آقا لزوم مدلول وضعی عداته، عداد لزوم رو میفهمونن، یعنی میگن بین این دوتا یک تلازمی وجود داره. علیت رو از کجا استفاده میکنیم؟ میگن علیت رو از فا استفاده میکنیم. میگه اینجا اک زیدون فا، میگه همیشه که فا نیست، میگه حالا فا هم که نیست، میگن فا میخواد. یه فا تقدیری که این وسط وجود داره، او فا مصرح یا همون فا تقدیری، میگه این پس این، پس معلوم میشه اینا بر هم دیگه یه علیت بینشون هست. بعد میگی خب انحصار رو از کجا استفاده میکنی؟ میگن انحصار رو به او استفاده میکنی. آقای سعد اینجا ناقص توضیح میدم، من سر کلاس کامل توضیح دادم. اینجا ما دو تا چیز رو باید اثبات کنیم، یه انحصار رو اثبات کنیم بنابر نظر مشهور، یه علت تامه بودن رو. آقای سعد تامه بودن ولش میکنه، فقط میرن میره انحصار. تامه بودن رو با اطلاق اثبات میکنن، تامه بودن رو با اطلاق واوی اثبات میکنن، منحصر بودن رو با اطلاق اوی اثبات میکنن. میگن انجا اک زیدون فاکرمه، یعنی اگر مجی قرار بود علت منحصر نباشه، علت تامه نباشه، بلکه یه جزء دیگه ای هم داشته باشه، مثل که اگر زید آمد و جعبه شیرنی هم آورد فاکرمه. خب اینجا میگه که انجا اک زیدون فاکرمه، مولا همچه قیدی رو که نیاورده، که نگفته اگر آمد جعبه شیرنی هم آورد، پس معلوم میشه دخیل نمیکنه. اگه همینجوری هم خواهند آمد هدیه هم نیاورد تو فاکرمه. یکی دیگه اش که حالا اگه زید نیامد نباید اکرامش کنم، ولی که توی خیابون دیدمش، میگه نه لازم نیست، چون اگر قرار بود خیابون دیدنم علت عدل بود برای وجوب اکرام، مولا میگفتش که اینجا اگه زیدون یا اینکه تو خیابون دیدی اکرامش کن. با او میامد چیکار میکرد؟ عدل دیگر رو بیان میکرد. پس اینکه با واو نیامده عدل بیان کرده، یعنی این خودش به تنهایی. از اینکه او نیامده یعنی چیز دیگه هم نیست، منحصره. خواستن به اطلاق درست کنن. آقای سعد میفرمان همه حرفایی که ما زدیم در مورد اون مواردیه که یک موضوعی در عالم خارج وجود داره و بعد این قید آمده. در مواردی که جمله شرطیه رو به کار میبرن که یکی از موارد استعمال متعارفشه که به وسیلهش میخوان اصلا تحقق موضوع رو در عالم خارج بگن، این میشه شرط مسوق لتحقق موضوع. این جور موارد رو ما میگه مفهوم ندارد، مثل که میگه ان روزخت ولدن فختن، اگه خدا بعد بچه‌ای داد یه عقیقه‌ای بکنه، یه ختنه‌ای بکنه، یه سوری بده بخورن. میگه حالا اگه خدا بچه نداد چی؟ میخوای بچه نداد که منتفی به انتفاع موضوع دیگه، که احتیاج به مفهوم ندارد. بحث بعدی مستر مفهوم وصفه. یه عده‌ای خواستن میگن جمله وصفیه هم دلالت بر مفهوم میکنه. شهید صدر رحمت الله علیه مخالف بر این که میگن جمله وصفیه دلالت بر مفهوم میکنه. علتش هم اینه که میگن ما نمیتوانیم از اینکه چی؟ چیزی مونده؟ خاطر انت جا انداخت.
تو قبلی اصلا برمانون هر این دوم شرطه بیشتر میگه
تو چی؟
تو اطلاق بابی و
نه اطلاق لفظیه، اطلاق مقام نیست، اطلاق لفظیه. همین مولا این جمله رو گفته، واو نگفته، او هم نگفته. در مقام بیان تمام مراد جدیش به وسیله کلام میشه. اگر ادلاش با او میگفت، اگر جزء دیگه‌ای داشت با واو میگفت. اطلاق لفظیه. ندیدم کسی رو اطلاق مقامی تصویر بکنه، هم اطلاق لفظی تصویر میکنه. خب در مورد مفهوم وصف چیکار میکنیم؟ در مورد مفهوم وصف مشکل سر اینه که یه عده‌ای آمدن گفتن که خطاب دلالت میکنه که این قید وجود داره، در اینکه شکی نیست. بازگشتش هم همونجوری گفتیم به ظهور حال متکلمه که در همون بحث مقدمات حکمت وقتی قیدی وجود دارد این حتما در مراد جدی هم هست. پس قاعده احترازیت قیود اثبات میکند که این قید در مراد مولا هم وجود دارد. خب اشکالش که آقا اینی که ما هم اول بحث گفتیم که احتراز قیود هست، احتراز قیود فقط شخص و حکم اثبات میکنه، شما باید سنخ و حکم برای ما اینجا نتیجه بدیم. هیچ دلیلی و راهی نداریم که ما بفهمیم که مولا آمده است و به این وسیله خواسته اطلاق رو بگه. خب فقط یه برهانی که وجود داره که آقای صدور میپذیرن اینجا اینه که میگه، خوب گوش کنید برهانه میگم که بگم ثمرش هم چیه. آقای صدور میگن آقا اگه قرار باشه فقرای عادل وجوب اکرام داشته باشند به شخص حکم اکرم الفقیر العادل و فقرای غیر عادل هم وجوب اکرام داشته باشند به ملاک فقرشون یا به ملاک همه فقیرای غیر عادل همشون سیدن، نه ای که بد شد همشون، خب ای که میگم بد شد دیگه میشه همه سیدا پاسدن، همه فقیرای غیر عادل متقیان، همه فقیرای نه مو هم متقیم عالمه با هر جوی که خراب میشه دیگه. حالا یه ملاک دیگه ای دارن همشون انشالله، یه عنوان دیگه ای هست که همشون به او عنوان وجوب اکرام دارن غیر عادلان، درست شد؟ خب اینجا شما چه کار میکنی؟ میگی که اکرم العالم الفقیر بگیم، همه علمای فقیر به ملاک فقرشون وجوب اکرام دارن، بقیه شون به ملاک عدالتشون مثلا وجوب اکرام دارن. حالا اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا میگیم که خب ذکر قید لغوه. اگه قرار باشه این دسته و همه وجوب اکرام دارن به ملاک متعدد، خب چرا این دسته رو گفتی؟ شما او دسته دیگر هم خب همه که داشتن دیگه، شما مطلق میگفتی. اینجا عوامل متعددی در پاسخ میشه داد، یعنی به چرا مولا این دسته را آمده بیان کرده. عوامل حال بفرن این مد نظرشونه، تدرج در احکامه، ولی آیست به این میزان میفهمونن که میگن آقا این برهان شما فقط دلالت بر این میکنه که اگه قرار باشه تمام فقرای غیر عادل هم وجوب اکرام داشته باشن ذکرش لغوه، ولی اگه چند دسته از فقرا وجوب اکرام دارن بقیهشون وجوب اکرام ندارن. مولا اینجا میگه اکرم الفقیر العادل، چون نمیخواد دو دسته دیگر فعلا بیان کنه، میگه عادلا رو میگم، دو دسته دیگر بعدن برای شما میگم، درست شد؟ خب اینجا که دیگه لغویت پیش نمیاد. پس بنابر تعبیر آیستد وصف مفهوم به نحو سالبه جزئیه داره، نه به نحو سالبه کلیه که تو مفهوم شرط اثبات کردیم. تو مفهوم شرط مولا گفت اذا جاء الفقیر و اذا کان الفقیر و عادلا فاکرمه، پس اذا لم یکن الفقیر عادلا لا یجب اکرامه به ای اکرامه. ولی وقتی مولا میگه اکرم الفقیر العادل، میدونیم تمام فقیر غیر عادل وجوب اکرام ندارن، ولی ممکنه بعضیشون داشته باشن. لذا توی اذا جا از اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، اگر روایت آمد گفت اذا کان الفقیر متقیا فاکرمه، اینا با هم تعارض داشتن، چون سالبه کلیه با موجبه جزئیه با هم تعارض دارن. ولی بنابر مبنای آیستر سالبه کلی مسالبه جزئیه است، درست شد؟ سالبه جزئیه با موجبه جزئیه با هم تعارضی ندارن، فقط تعارضش با موجبه کلی است. اگه مولا میگم اذا کان الفقیر عادلا فاکرمه، ببخشید اکرم الفقیر العادل، بعد میامد میگم اکرم الفقیر غیر العادل، اینا با هم تعارض داشتن. تو که قید عدالت آوردی، نمیشه همه فقرای غیر عادل وجوب اکرام داشته باشن، ولی به نحو سالب موجبه جزئیه عرض کنم خدمت شما منافاتی نداره. پس بنابراین مفهوم محدوده، مفهوم کمه. با مفهوم شرط یک موجبه جزئیه دیگه میدیدیم سریع تعارض میداختیم، ولی این فقط با موجبه کلیه تعارض داره. ولی 100 تا روایت بیاد موجبه جزئیه فقیر عادل، فقیر فلان، فقیر فلان، فقیر فلان، اینا با هم دیگه تعارضی ندارن. آخرین بحثی که بگیم که این ساعت هم تمام بشه، بحث جملات غایت و جملات استثناء، بحث داری که آیا در جملات غایت و جملات استثناء مفهوم وجود داره یا مفهوم وجود نداره. آیست بحث رو اینجا هیچ توضیح نمیدن، میگن اگر بتونیم از خارج اثبات بکنیم که این جمله غایت دلالت میکند بر همین تقید لزوم علی انحصاری، پس معلوم میشود دیگه این مفهوم داره. یعنی اگه گفت تا سم الالیل، معلوم میشه دیگه برای بعدش وجوب اکرام وجود نداره، یعنی اون وجوب سم وجود ندارد و الا فلا. چون هیچ توضیح نمیدن. ها مفهوم لقب مون، مفهوم لقب هم همین ذیل مفهوم وصف نکنید. در مفهوم وصف این نکته ای که ما گفتیم که دلالت میکند بر سالبه جزئیه به خاطر چی بود؟ به خاطر لغویت این قید بود دیگه. این لغویت قید در جاییه که موصوف هم در کلام ذکر بشه. فکر اکرم الفقیر العادل، و الا مولا اگر العادل رو نیره همین ابتداعا به فقیر اکتفا کنه، بهش میگن مفهوم لقب، بگه اکرم الفقیر، دیگه اینجا لغویت پیش نمیاد. مولا خواسته این حسه رو بیان کنه، لفظ اضافه ای که نیاورده، پس لقب هم مفهوم ندارن. قضا تمام کلام داره. این جلسه صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
الله اکبر.